که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیم آن که بشکنم بر که تو حاکم جزایی نیم آن که بشکنم من که تو حاکم جزایی علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید در میان این همه شبکه ها و این هم نشان از توجه شما به مسائل مذهبی است. برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه به نام حبل المتین هست که در این برنامه قصد ما اینه که معارف و علوم اهل بیت در این سلام رو برای شما مطرح بکنیم. عمده مطالبی رو که خدمت شما عرض میشه از کتاب برادران اهل سنته و این هم یک نوع بحثی است که ما میخوایم برای که راحت تر برادران اهل سنتون بتونن ارتباط با ما برقرار بکنن مباحثی رو مطرح میکنیم که از کتب برادران اهل سنت هست که قضاوتش، تحقیقش و مطالعه اون برای عزیزان راحت تر باشه. بعضی موقع بحثای ما تون میشه، این دلیل نمیشه که ما بخوایم جسارت کنیم یا بی‌ادبی کنیم. همیشه این تذکر ابتدای برنامه تقدیم شما عزیزان میکنیم به خاطر اینکه عزیزی که با ما ارتباط برقرار میکنه خدا نکرده دلیلی پیدا نکنه بخواد بی‌ادبی یا جسارتی بکنه. همه ما برادر هستیم، در کنار همدیگه هستیم، با هم زندگی میکنیم، شیعه و سنی در کنار همدیگه هست، ولی مباحثی رو که وهابیت دارن حمله میکنن به شیعه و سنی رو اینا در مقابلش وای میستیم و شدیداً برخورد میکنیم و در مقابلشون از حریم ولایت و اهل بیت علیهم السلام دفاع خواهیم کرد. انشاءالله امیدواریم عزیزانی که با ما ارتباط برقرار میکنن این گونه باشن که بتوانیم چهره خوبی رو از تشیع به همگان انشاءالله نشان بدهیم. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما خواهید بود و مردم مورد استفاده شما عزیزان قرار خواهد گرفت به لطف خداوند. در خدمت استاد عزیز سرور عزیزم حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی، در آمریکا، کانادا، کشورهای آفریقایی، اروپایی، آسیا، هر کجا، افغانستان، پاکستان، هند، تاجیکستان بیننده برنامه ما هستند، بنده به همه عزیزان و بزرگواران و بینندگان خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان می خواهم و از همه عزیزان خواستار این هستم که مرا از دعای خیر به ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند.
خیلی ممنون آقا، خوشبختیم که بعد از این سفر دوباره شما رو زیارت کردیم. باز آقا سفر چه خبر؟ آقا ما وقتی یه شب که نباشن شما مطمئن باشید یه جایی خلاصه زبر گرده. میتونم یه سفری رو خارج از کشور داشتن رفتن افغانستان. آقا در چند دقیقه یه گزارش سفری بدید چه اتفاقی افتاده؟ ممنون.
بله ما با اینکه از دوستان تقاضا میکنیم ما اگر در قم باشیم نفعمون برای تشیع بیشتر هست، ولی بعضی از موارد دیگه دوستان اصرار زیاد میکنن، از 10 مورد 9 موردش رو رومون میشه خلاصه جواب منفی بدیم، به 1 موردش دیگه نمیتونیم. بله ما 1 سفر 2 روزه داشتیم به کشور افغانستان. عزیزان روحانیون افغانی و همچنین فرهنگیان، طلاب، دیدارهای متعددی ما داشتیم، بعضی از مراکز فرهنگی، حوزه های علمیه و به ویژه تلویزیون های شیعه، مخصوصا تلویزیون برای شما عرض کنم مربوط به آیت الله محسنی رو یک دیدنی از نزدیک با امکاناتشون کاملا آشنا شدیم و یک جلسه خیلی مفصلی بود روز مبعث که بیش از 2000 نفر از علما، فضلا، اساتید و طلاب از شهر کابل و بعضی از شهرهای اطراف اونجا حضور داشتند. جلسه خیلی با صفایی بود و الحق با اینکه برای ما خیلی خستگی داشت، اون جلسه همه خستگی های ما را از تنمون بیرون کرد. بیویژه که این جلسه به مناسبت بعثت نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بود که ما اونجا دفتر شبکه جهانی ولایت رو تأسیس کردیم و همچنین دفتر حضرت آیت الله لزمان مکارم شیرازی را. اونجا تعدادی از فضلا و اساتید خلاصه هماهنگی شد که اینها در دانشگاه ها حضور فعال داشته باشند. شبهاتی که امروز وهابیت، این دشمنان قسم خورده قرآن و اسلام، خلاصه وقتی که میبینن یه 4 تا دانشجو یا 4 تا افراد عادی اطلاعات مذهبیشون ضعیف است، شروع میکنن تبلیغ کردن، شبهه افکنی کردن، و ما هم احساس میکنیم که در برابر این باید نیروهای فعالی رو تربیت کنیم و در برابر اینها قرار بدیم و اینها را رسوای علمی بکنند. و من در اینجا این نکته را هم عرض کنم، در یکی از این شبکه های نفاق و نواصب یک بحثی رو که من روز قبل از سفرم به افغانستان در مشهد داشتم، اینا 3-4 تا از این سایت های وهابی و نواصب اومدن تیکه هایی از حرف های من رو با تحریف، و واقعا نمیدانم اینها اگر دین ندارن، مذهب ندارن، از قیامت نمیترسن، حداقل آزاد مرد باشن.
بله.
حرفا من اتفاقا گفتم که این نوار رو فیلم بفرستن که حتما پخش بشه تا امثال آقای هاشمی که واقعا با نهایت حماقت برمیداره یک سری حرفایی رو. بله آیت الله قزوینی گفته که روحانیون ما ناکرامد است و نمیدونم شبکه ناکرامد است. و آخه آقای محترم دیگه حماقت حدی داره، شما که داری نقل میکنی از خبرگزاری دانشجو، حداقل به خود خبرگزاری نگاه کن ببین همین دوستان خائن شما چقدر تحریف کردن. گرچه همین خبرگزاری دانشجو هم من همینجا دارم اعلام میکنم و ایمیلم کردم که حرفهای من رو گزینشی بعضی از موارد رو تغییر داده، به روی خبرگزاری فرستاده، که من گفتم اگر چنانت اصلاح نکنن و این حرفای منو منعکس نکنن از خبرگزاری دانشجو شکایت میکنم، بلو تا بسته شدن این خبرگزاری باشه. چون خیلی از این وهابی ها دنبال این هستن که خلاص یک نقطه ضعفی از ما بگیرند و نمیدونم فلانی گفت چنین، و صحبت های من کاملا منعکس شده، فیلم برداری شده، و انشاءالله شاید همین هفته مفصل تمام بحث های من از این شبکه پخش میشه، همه رسوا میشن و در رأس رسوا شده ها هم همین آقای هاشمی هست که این همه دم از دین، یعنی دم از بیدینی دارن میزنن. نمیدانم شبکه ولایت دیگه کارآمد ندارد، 50 نفر بیشتر بیننده ندارد. آخه این خرافات، مزخرفات، این بیعقلی ها، من عذر میخوام، من میتونم بگم حماقت به احمقا توهین بشه. یعنی واقعا الان من اتفاقا همونجا گفتم الحمدلله شبکه ولایت که یک شبکه برخواسته از حوزه هست و زیر نظر مرجعیت شیعه و به 3 زبان داره برنامه پخش میکنه. طبق جدیدترین آماری که داریم بعد از این که به زبان انگلیسی و عربی مندائر شده، بیش از 50 میلیون بیننده داریم، الحمدلله، رو به کوره چشم دشمنان شیعه و شبکه های نفاق. و گفتم بله، به قول 300 تا شبکه ماهواره، اگر همین احمق نگاه کنه به خبرگزاری دانشتو، اونجا نوشتم کدام دانشگاه سایتش اعلام کرده که ما در خاورمیانه مثلا 1800 تا ماهواره قابل دریافت، 300 تا مربوط به مطالب ضد شیعه و وهابی ها هست. منگاه چرا مدرکش نده، کجا بوده، از کجا فهمیدن؟ خب الان به قول چون شیطان همواره کمک میکند یارانش رو، نشیاطین لیوحون الى اولیائهم، و همواره هم تیم شیاطین خب گسترده تر عمل میکردن. حضرت نوح 950 سال پیغمبر خدا عمل میکنه، در یک طرف هم تیم شیطان دارن عمل میکنن در برابر، در کنار حضرت و ما آمن مهو الا قلیل، جز تعداد اندکی به حضرت نوح ایمان نمیارن. ولی شما ببینید لشکر شیطان چقدر زیاده، اونایی که غرق شدن، خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ببینید اون همه تلاش و اون همه جمعیت و خب چی شد در خود زمان حیاتش، با خود حضرت چی کار کردن، اون 13 سال رو چی کار کردن، لشکر کفر و شرک و نفاق، و بعد از رسول اکرم چی شد قضیه، حضرت موسی، حضرت عیسی و غیره. ما یک روز خدمت حضرت آیت الله العظمی وحید حفظه الله بودیم، ایشون یک جمله قشنگی داشت، این برای بینندگان عزیز کمانم شنیدنی باشد، برای من که خیلی جالب بود. ایشون به ما گفتن شما که دارید خلاصه از اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم، مذهب راسین اهل بیت را نشر می دهید، این رو بدانید حتما گذشته از این که باید سرمایه علمی داشته باشید، فن مناظره داشته باشید، و اینها همه پوسته قضیه هست. مغز قضیه توکل بر خدای عالم، تفویض امر به او و توسل به اهل بیت، این مغز کاره. اگر چنانچه به خدا توکل کردید، تفویض امر به او از ائمه استمداد گرفتید، اونجاست امدادهای غیبی میاد، ملائکه خدا شما رو کمک میکنن. ولی شیاطین دوستانشون رو بیگید شر کمک میکنن، نه اخلاص میخوان، نه تقوا میخوان، نه توکل میخوان، نه توسل میخوان. خب حالا الانم مشخصه دیگه چی هست، بر اینکه در هر کجا خلاصه سپاه اهل بیت علیهم السلام و سپاه دین مشغول کار هستن، امدادهای غیبی مشروط بر اینکه کارها خالص برای خدا باشد و بر خدا توکل بشه. و الان امروز وهابی ها که مصداق اتم سپاه شیاطین هستند، هیچ قید شرطی ندارن، هر روز تهمت میزنن، افترا میزنن، فوش میدن، توهین میکنن، ولی باز امدادهای شیطانی خلاصه شامل حال حضرات هست. ولی من در همون جا گفتم با همه این تبلیغی که علیه شیعه شده، الحمدلله رب العالمین، مذهب شیعه در حال گسترشه و اندیشمندان اهل سنت، اندیشمندان وهابی امروز متوجه فرهنگ اهل بیت شدن. من جالب اینه از برادر عزیزمون جناب آقای دکتر مصباحی که در کانادا هستن این رو نقل کردم، حالا اون خبرگزاری حالا یا انشالله که اشتباه کرده، سهو کرده، نتونسته یادداشت کنه، ما نمیخوام بگیم مریض بوده، گفتم ایشون نقل کرد که از یکی از این وهابی ها گفت ما روی یک جوان مسیحی یا یهودی 6 سال 7 سال کار میکنیم، اینو میاریم سنی میکنیم، سنی وهابی میکنیم، ولی این آقا میاد یک جلسه دو جلسه پای صحبت شما تمام زحمات ما هدر میره، میاد شیعه میشه. شما چیکار میکنید در یک ساعت دو ساعت زحمات 7 ساله ما رو هدر میدید؟ شکم ما کاری نمی کنیم. فرهنگ اهل بیت را که یک فرهنگ برخواسته از قرآن و منطبق با سنت راستین نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و منطبق با عقل، منطبق با فطرت بشریس ارائه میدیم، اینا بی اختیار مذهب اهل بیت رو انتخاب میکنن. من حداقل چندین نمونه از این قضایا را زدم و حتی گفتم در خود کشور آمریکا ما جلسات متعددی که داشتیم، بله اونها یک سری به قول مشکلاتی دارن و از نظر کارهای سیاسی و غیره حضورشون در محافل سیاسی مثل وهابی ها آزاد نیستن، اونها برای شما هستنم به قول کسی کار به کار اونها ندارد، بلکه پشتیبان اونها هم هستن، ولی نسبت به شیعه محدودیت ها در همه جا زیاد است. ولی با همه اینها واقعا این رو من بدون هیچ گونه اغراقی، سفرهای متعددی که ما داریم، تلفن هایی که داره میشه، ایمیل ها و پیامک ها بدون پرده، امروز اندیشمندان و تحصیل کردگان جهان تشنه معرفت اهل بیت علیهم السلام هستند. اگر چنانچه ما این مباحث رو به نحو زیبا منتشر بکنیم، غیر از مذهب شیعه هیچ مذهبی را بدون قصد اهانت و جسارت هم بنده ندارم. همون تعبیری را که آقای دکتر غنیمان استاد دانشگاه مدینه میگه، نحن الوهابیون علی یقین بان المذهب الاثنی عشری هو الذی سوف یجذب الی کل اهل السنه و کل الوهابیین فی المستقبل القریب. میگه ما وهابی ها به یقین دریافته ایم در آینده بسیار نزدیک تمامی اهل سنت و وهابی ها جذب مذهب اهل بیت و شیعه اثنی عشری خواهند. این دیگه حرف خودتون هست، مراجعه کنید کتاب المنهج الجدید و صحیح الحوار مع الوهابیین صفحه 178. این دیگه چیزی نیست که ما بقول، یا همین صفحه 10 برای شما عرض کنم کتاب آقای قفاری که به عنوان لیدر وهابی ها هست، اصول مذهب شیعه، ایشون میگه در خیلی از جاها میبینیم که بعضی از اقوام و قبائل به اجمعهم شیعه شدن. و برادرمون جناب آقای یزدانی هم چند تا خلاصه کلیپ هایی از بزرگان اهل سنت و وهابی البته نقل کرد، آی مردم نمیدونم در یمن شیعه چی شده، فلان جا شیعه شدن، فلان جا شیعه شدن، فلان. این ارشد ما دنبال یارگیری نیستیم و لا تلا ما دنبال این هستیم اون حقایق اسلام را به مردم معرفی کنیم، فرهنگ اهل بیت رو مردم معرفی کنیم. و طبق آیه قرآن، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، ما جز این نداریم. الحمدلله الحمدلله، امروز شبکه ولایت شکر خدا یا عالم به عنوان یک شبکه پویا و بالنده مطرحه. بنده جناب آقای محسنی، با اینکه خب مسافرت هامون یه مقدار خیلی محدود بود، وقتی آمدیم در فرودگاه کابل که بیاییم اینجا، حداقل از میان همون جمعیت تقریبا 100 نفر 150 نفری که اونجا بودن، یه تعدادی به دهلی میرفتن، تعدادی میرفتن بحرین، تعدادی هم میومدن مشهد و تهران، شاید بیش از 35-40 نفر همونجا آمدن اظهار لطف و محبت و فلان. ما شبانه روزمون با شبکی ولایت سفری میشه. من اومدم در فرودگاه مشهد بودم، خب تقریبا 3 ساعتی تاخیر داشت پرواز ما. اونجا حداقل در این 3 ساعت بیش از 75-70 نفر زن مرد مراجعه میکردن و از برنامه تشکر میکردن. جالب این بود که ما رفتیم سوار هواپیما بشیم، دیدیم یک تعدادی از آقایان از نجف آمده بودن به زیارت امام رضا. دم یک جوانی آمد و برای شما عرض کنم، من دید شنا، گفت فلانی ما برنامه های شما رو در نجف دنبال میکنیم، مثلا شبکه ما عمدتا 90% شبانه روزمون با شبکه ولایت داریم زندگی میکنیم. بعد پدرش هم از روحانیون بود، عموش فامیلاشون هم اونجا بودن، بنده را دیدن، شناختن، آمدن اظهار لطف و محبت کردن. یعنی الحمدلله شکر خدای عالم، امروز شبکه ولایت به عنوان یک شبکه واقعا بالنده، بدون هیچ گونه تنش، یا اون یکی از علمای تراز اول تاجیکستان ما خدمتشون بودیم، گفت فلانی در یک جمله بگم، در تاجیکستان هیچ خانه ای نیست که شبکه ولایت و برنامه شما را مشاهده نکنن. گفتم مگر باشه که هازا من فضل ربی؟ بله الحمدلله رب العالمین. حالا این آقایان از گستشون، ما میگیم گل موتو به غیزی کن، و عملا باز هم داریم تکرار میکنیم، بهترین راه، بهترین خلاصه روش برای تبیین مسائل گفتگوی آزاد، گفتگوی دوستانه است. ما دعوت کردیم که نیامدن، گفتیم اجازه بدید ما بیاییم، اجازه ندادن، گفتم استادیو به استادیو قبول نکردن، حداقل تلفنی همین آقایان نمیگن مگر ما به حقی مذهب شیعه باطل، خب بیان تلفن آزاد، ما حداقل بنده خودم هفته 3 شب در خدمت بیننده ها هستم، خود دیگه از پیغمبر که بالاتر نیستن. و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، سوره سبع گرش برم آیه 24. خب فرض گیریم ما اهل کتاب، ما مشرک، ما کافر، شما پیغمبر که بالاتر از این که نیست. و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، پیغمبر میگه بابا بیایید، یا ما گمراهیم شما هدایت یافته، یا نه به عکس با هم بشینیم صحبت کنیم. خب این آقایان واقعا دم از حق میزنن، بیان با هم صحبت کنیم. همین که فرار میکنن، همین که حتی حاضر نیستن، یک برای شما عرض کنم، این آقای شریفی یا اون خواهرمون خانم صفاتی و غیره، نه حوزه دیدن نه دانشگاه دیدن، وقتی زنگ میزنن گویا تمام اسکلت اینا به لرزه میفته. یعنی دوستان ببینن وقتی دو سه نفر از این افراد که زنگ میزنن، اصلا یک لرزه بر 12 لشتری خلاصه به تن اینها میفته، توان تحمل یک دوتا معلم و برای شما عرض کنم کارمند بهزیستی و یا کارگر رو یا یک دبیر رو ندارن آقایان. خب مشخصم هست دیگه چیکار باید کرد.
بله.
من عذر میخوام این که یه مقداری بله
انشاءالله خدا بزید شما رو برای ما حفظ بکنه و ممنونی خدا ازت گزارشی داری در سفر افغانستان. خب دوستان عزیز، اگه خاطر شریفتون باشه مباحثش رو که به صورت سلسله مباحث حق بین شما عزیزان میکردیم، بحث ما در حدیث افتراق بود که گفتیم فرقه ناجیه چه فرقه ای هست که مصادیقش رو در سلسله مباحث گذشته از راجعه سوال کردیم، که بحث به حدیث ثقلین رسید و بحث سنت و اطرت پیش اومد، که حالا اگه حاج آقا لطف کنن در چند دقیقه اینو دوباره جمع‌بندی بکنن که ما ارتباط برقرار بکنیم که من سوال جدید از حضرتالی بپرسم.
اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن، من دیگه بر همون مبنایی که در جلسه گذشته داشته عرض کنیم، عرض کردیم کتاب الله و اطرتی با سنت هیچ منافاتی ندارد، چون سنت مبین و مفسر قرآن هست، اینها رو ما مفصل صحبت کردیم. گفتیم اهل بیت وارث سنت پیامبر هستند، روایات متعددی از منابع معتبر اهل سنت نقل کردیم. عرض کردیم اهل بیت ناقل سنت پیامبر هستند، خود امام صادق میفرماید هر چه من مطلبی نقل میکنم تمام مطالب من سند من به نبی مکرم میرسد، چه سند را ذکر بکنم چه سند را ذکر نکنم. اهل بیت بیانگر موارد اختلاف امت هستند، روایاتشان ما مفصل مطرح کردیم در جلسه گذشته. اهل بیت پیاده کننده سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند، که اینجا ماند، این هم عبارتی است که خود شخص خلیفه دوم ابن عباس میگه شایسته ترین فردی که اگر خلافت را ولایت را به عهده بگیرد، مردم را بر کتاب خدا و سنت پیغمبر تحمیل کند و وادار کند، خلاصه رفیق تو علی ابن ابی طالبه. تاریخ مدینه منوره جلد 3 صفحه 883. در روایت حاکم نیشابوری میگه اگر علی را ولی قرار بدهید، پیغمبر میفرماید اگر ولایت را به علی بسپارید، خلافت به علی سپرده بشود، او هم خودش هدایت شده و هدایتگر هست، شما را به صراط مستقیم وامی دارد، که صراط مستقیم همون کتاب و سنته. بعد میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین، شرایط صحیح بخاری و مسلم رو دارد. مستدرک جلد 3 صفحه 142. احمد در مسندش میگه این تو امرو امی علیان ولا اراکم فائلین، دیگه این دیگه پیغمبر اکرم داره میگه اگر علی را خلاصه رئیس و امیر و حاکم خودتون قرار بدهید، گرچه میدانم نمی کنید، او شما را به راه راست هدایت میکنه. مسند احمد جلد اول صفحه 109. از اون طرفم روایت داریم خود حضرت مهدی ارواح نافدا، روایاتی که هیثمی در مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 117 میاره، میگه حضرت مهدی که بیاد چه کار میکنه؟ یعملو به سنتی، خود حضرت مهدی هم به سنت من عمل خواهد کرد. ولذا با توجه به این قضایا جناب آقای محسنی متشکر از اتاق فرمان ائمه علیهم السلام جز سنت پیغمبر چیز دیگری رو شعارش رو نمیدهند، جز سنت پیغمبر چیزی رو بیان نمی کنند، جز سنت پیغمبر چیزی رو پیاده نمی کنند. یعنی اگر کسی بخواد در خارج سنت نبی مکرم را واقعا به صورت مجسم ببیند، گفتار اهل بیت، گفتار ائمه و رفتار ائمه سلام الله علیهم اجمعین، شما ببینید با اینکه ائمه دشمنان سرسختی داشتند، تلاش کردند از اینها نقطه ضعف بگیرند، غیره بگیرند، یک مورد به ما نشان بدید از آقا امام مجتبی سلام الله یا از حضرت امیر گرفته تا حضرت عسکری ارواح سلام الله علیهم، یک مورد از ائمه خلاف سنت ثبت کردن. یک مورد به ما نشان بدید که اینها خلاف سنتی از اینها در گفتار و در کردار از اینها دارید شما. به عکسش خود ذهبی و غیره وقتی میاد میگه آقا از نظر علم، تقوا، عبادت، صلاحیت چه سرآمد عصر خودشون بودن. و لذا اگر چنانچه ما گفتیم کتاب الله و اطرتی، آقایان بیان میگه کتاب الله و سنتی هم داریم، میگه کتاب الله و اطرتی، اطرت در حقیقت بیان کننده و پیاده کننده سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند.
خیلی ممنون. خب آجا دوستان عزیزمونم که حالا بیننده ما هستن، ما حدیث ثقلین رو به عنوان مؤید فرقه ناجیه آوردیم که گفتیم که پیغمبر فرمود که امت من 73 فرقه میشن، همه اینا در آتش جهنم هستن الا یه فرقه، که استاد اومدن و حدیث ثقلین رو مستمسک که این قرار دادن که دلیلی هست بر فرقه ناجیه بودن اهل بیت و غیرمان اهل بیت. یک حدیث دیگر رو میخوام از حضرت عالی سوال بکنن، برای بیننده نظیم شاید تازه باشه. حدیث سفینه است که حضرت فرمود که مثل اهل بیت من که مثل سفینه نوح است، مثلا اهل بیت من مثل کشتی نوح هست که هر کسی سوارش بشه نجات پیدا میکنه و هر که سوار نشه غرق میشه. آیا میتونیم از این حدیث استفاده کنیم بر همین فرقه ناجیه بودن یا نه؟ بله.
دوستان اگر باز مانیتور من رو محبت بکنن، این رو هم باز من پاورپوینتش تهیه کردم برای دوستان توضیح بدم. روایتی است که جناب احمد ابن حنبل از ابی ذر نقل میکنه، میگه در کعبه را ابو ذر گرفته بود و میگفت هر کس من میشناسه که میشناسه، هر کس نمیشناسه من خلاصه ابو ذر هستم، از پیغمبر اکرم شنیدم، فرمود ان مثل اهل بیتی مثل سفینه نو، داستان اهل بیت من داستان کشتی نو هست، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک، هر کس این کشتی را سوار شود نجات پیدا می کنه، هر کس تخلف کند هلاک می شود. یعنی همان گونه ای که کشتی حضرت نوح مایه نجات کسانی شد که به نوح ایمان آورده بودند و کسانی که تخلف کردند از دستورات این پیغمبر بزرگوار حضرت نوح و سوار کشتی نشدند و لیاقت این رو نداشتن همه غرق شدن. میگه آقا داستان اهل بیت من همون قضیه هست، هر کس بیاد تابع اهل بیت من باشد، دستورات اهل بیت من رو پیاده کند، این اونها ایست که دستورات حضرت نوح را پیاده کردند. نتیجه اونهایی که به حضرت نوح ایمان داشتن، دستورات حضرت نوح را پیاده کرده بودن، سوار کشتی شدن، نجات پیدا کردن. اونایی که به سخنان اهل بیت من گوش میدن، اینها هم در حقیقت به یک کشتی سوار میشوند و مایه نجات اینها هست. خب فضائل صحابه جلد 2 صفحه 285، خود حاکم نیشابوری همین قضیه رو نقل میکنه در مستدرکشون جلد 2 صفحه 343، میگه آقا هازا حدیث صحیح علی شرط مسلم، این حدیث شرایط صحیح مسلم را دارد.
بله.
ابن حجر هیثمی هم در الصواعق المحرقشون، آقایان مراجعه کنند جلد 2 صفحه 675 چاپ الرساله بیروت،
ایشون هم میگه و جا امین طرقن کثیره یقوی بعضها بعضن، از سندهای مختلف آمده و اینها همدیگر رو تقویت میکند، مثل مثل اهل بیتی در روایت انما مثل اهل بیتی، در روایت دیگر ان مثل اهل بیتی، و فی روایت الا ان مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینه نو فی قومه من رکبها نجا و من ترک و من تخلف عنها غرقه. میگه در روایت ها با تعابیر مختلف آمده، مثل اهل بیتی، انما مثل اهل بیتی، ان مثل اهل بیتی، فرموده که هر کس خلاصه به دستورات اهل بیت من عمل کند مایه نجاتشه، همونطوری که به دستورات حضرت نو عمل کردن نجات پیدا کردن، هر کس تخلف کند غرق می شود. این رو معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 45 هم البته با اندک تغییری دارد. خب در اینجا عزیزان دقت کنند، جناب مناوی که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، شارح جامع صغیر سیوطی، متوفای 1013، میگه برای شما عرض کنم وجه تشبیه اهل بیت به سفینه و کشتی نوح این هست که من احبهم، هر کس اهل بیت را دوست داشته باشد، و عظمهم، اینها را تعظیم بدارد، بزرگ بشمارد، شکرن لنعمت حبهم، به خاطر اینکه نعمت حبش را شکرش به جا بیاورد، و اخذ به هدی علمائهم، به هدایت علمای اهل بیت عمل بکند، نجا من المخالفات، از هر گونه مخالفات چیه؟ نجات پیدا میکنه. و من تخلف عن ذلک، هر کس از اینها تخلف بکند چیه؟ غرق فی بحر کفر نعم و هلك فی معادن طغیان، در دریای کفران نعمت غرق می شود و در معادن طغیان چیه؟ هلاک می شود. فیض القدیر جلد 5 صفحه 660. از اون طرف ملا علی قاری یک شخصیت برجسته اهل سنت حنفی مذهب است، متوفای 1014، میگه من التزم محبتهم و متابعتهم نجا فی الدارین، هر کس محبت اهل بیت رو داشته باشد و از اهل بیت متابعت کند، به دستورات اونا عمل کند، در دنیا و آخرت نجات پیدا میکنه. این دیگه فرقه ناجیه چه؟ یعنی کسی که التزم محبت اهل بیت و التزم متابعت اهل بیت. این دیگه آقای ملا علی قاری داره میگه، و الا فهلک فیه ما. خب این متشکر از اتاق فرمان، کاملا دیگه نشان میده بر این که کاملا این قضایا واضح و روشن هست و هیچ شک شبهی در این قضیه نیست.
بله.
که اهل بیت علیهم السلام در حقیقت کشتی نجات امت هستند. در روایتی هم در ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجا، اینها به این شکلی هستند. در روایتی رو بعضیا نقل میکنن، من بد نیست برای دوستان عزیزی که واقعا توسل میجویند به اهل بیت علیهم السلام، روایتی نقل میشه از امام صادق، بنده ندیدم، از یکی از فضلا شنیدم که امام صادق فرمود کلنا سفن النجات، همه ما کشتی نجاتیم، ولیکن سفینه الحسین اسرع، کشتی امام حسین سریع سیرتر هست، توسل به امام حسین سودتر نتیجه میدهد. برای شما عرض کنم یکی از اعاظم کلان، اسمش رو من فراموش کردم، همون بالا سر حضرت معصومه دفنه، میگه علی ابن مهزیار 12 بار رفت مکه تا خدمت حضرت ولیعهد مشرف بشه، تا مرتبه 12 دستش به دامن خلاصه اون عزیز زهرا و یوسف فاطمه رسید و توفیق زیارت به دست آمد. اگر همین آقای علی ابن مهزیار یک بار به زیارت امام حسین رفته بود، مرتبه اول به حاجتش رسیده بود، دستش به دامن خلاصه اون مولا و آقا و صاحب و اربابش حضرت ولی عصر واصل شده بود. علایل ما خواستیم اینم دیگه
خلاصه
روزی بعضی از دوستانش که پای گیرنده ها هستن.
خیلی ممنون آقا، ممنونیم، سپاس داریم از اینکه این بحث سفینه نجات رو مطرح کردید. بله، حتی اگر این کسی که داخل سفینه نمیشه پسر حضرت نوح باشه، جز هلاکین هست و هلاک خواهد شد و به تعبیری که حضرت استاد فرمودن که از علمای اهل سنت بود که محبت تنها کافی نیست، ما باید عمل بکنیم و التزام داشته باشیم و به کشتی سوار بشیم تا از این تلاطم و فتنه ها انشاءالله در امان باشیم. ممنونیم، یک بیان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم انشاءالله در خدمت شما عزیزان باشیم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی چه بوت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بوت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسو بدین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خب آقا ممنونیم، شما احادیث رو برای ما مطرح کردید، مثلا حدیث سفینه رو که دلیلی باشه برای فرقه ناجیه، که یکی از مستنداتی که از فرمودید حدیث سفینه بود. خب این حدیث سفینه خیلی جالب بود در کنار حدیث ثقلین. حالا این حدیثی رو که آقا در کتب شیعه اومده، در کتب اهل سنت اومده که اهل بیتی امان للامه، یعنی اهل بیت من امان این امت هستن. این امان امت بودن یعنی چی؟ اینو برای بزنگان از اون توضیح
اتاق فرمان محبت بکنن، مانیتور من رو بدن به آنتن. عزیزان دقت کنن، این حدیث رو در منابع متعدد اهل سنت با سندهای صحیح آمده. احمد ابن حنبل نقل می کند از به سند خودش از امیر المؤمنین فرمود ان نجوم امان لأهل سما، ستارگان مایه امن اهل سما هستند، مال مایه امنیت آسمانیان هستند. اگر چنانچه این ستارگان برود، آسمانیان نابود خواهند شد. اهل بیت من هم مایه امنیت اهل زمین هستند. اون وقتی که اهل بیت من از روی زمین برداشته شوند، اهل زمین برداشته خواهند شد و نابود خواهند شد. فضائل صحابی آقای احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 671. حاکم نیشابوری از جابر نقل می کند که پیغمبر اکرم همون روایت رو مطرح می کنه تا اونجایی که میگه اهل بیت من مایه امنیت و امان امت من هستن و اهل بیت من اگر از بین برون و از روی زمین برداشته شون، اتاهم ما یوعدون، اون روزیست که دیگه قیامت برپا خواهد شد و تمام کره زمین خلاصه به هم خواهد زد. ایشون میگه این روایت صحیح الاسناد هست، مستدرک جلد 2 صفحه 486. در روایت دیگر جناب مناوی میگه لأنه سبحانه و تعالی لما خلق دنیا لعجل المصطفی، خدای عالم از اونجایی که دنیا را به خاطر نبی مکرم خلق کرده، همون حدیث لولاک لما خلقت الافلاک، جعل دوامها به دولته، دنیا دوام دنیا را به دولت پیغمبر آنگاه به دوام اهل بیتش قرار داده. یعنی دنیایی که به خاطر پیغمبر آفریده شده، استمرار این دنیا به برکت اهل بیت علیهم السلام هست. فیض القدیر جلد 6 صفحه 387. من برای اینکه این قضیه برای بعضی ها تصور نکنن که مثلا غلو درباره اهل بیت است و امثال این، یا ما در زیارت جامعه کبیره میخوانیم بکم ینفس الهم و بکم یکشف الزور، برای شما عرض کنم و بکم ینزل الغی، بله بکم فتح الله و بکم یختم. آقایانی که خوب معرفتی نسبت به اهل بیت ندارن، شناختی نسبت به اهل بیت ندارن، حقم دارن بیان به قول استبعاد بکنن. و این آقای به قول نعسل عصر ما هم فقط چسبیده، بله در زیارت جامعه که چیزی برای خدا نگذاشتن، یک دونه مانده بود فصل الخطاب برای خدا، اونم برای ائمه. ما در یک جلسه گفتیم این دیگه نهایت بی سواده تو یا نسب و عداوت تو با اهل بیته. بابا در رابطه با حضرت داوود میگه و آتیناه فصل الخطاب، یعنی خدای عالم دیگه دستش بسته، حتی با قرآن بردار بخوان، بابا بیچاره بدبخت، قرآن بردار بخوان. آقا ایها الناس، شیعه آمده در زیارت جامعه کبیره آمده دیگه همه چی انجام، فصل الخطابی که مال کار خداست دادن به اهل البیت و اندکم فصل الخطاب، ای تونتون هم داره میگه. با اینکه ما جواب دادیم، توضیح هم دادیم، بابا مراد از فصل الخطاب چی هست، علم القضا و غیره، گفتیم بابا این که ائمه علیهم السلام امیر المؤمنین علم قضاوت داشته باشد، اینم برای علی زیاد میبینید شما، باشه اینم از علی ابن ابی طالب سلب کنید، امامت رو که سلب کردید، عصمت رو سلب کردید، علمیت رو سلب کردید، هر گونه فضائل علی رو زیر سوال بردید، بیایید بابا بگید آقا علی هم اصلا علم قضاوت بلد نبود، یک مسلمان ساده بود و خلاصه فریب خورد و آمد و رفت، نمیدونم از باباش اجازه گرفت، باباش گفت برو به پیغمبر اسلام بیارا، خودشم با اختیار اسلام نیاورده بوده، فریب بابا دیگه. من نمیدونم کسی این شبکه ها را ببینه جناب آقای محسنی، یعنی این آقایان کارشناسان با اون مدیره احمقشون جز اینات، جز عداوت برای اهل بیت هیچی از دهنشون بیرون نمیاد، گویا تمام وجود اینها، مخشون، قلبشون، خون و رگ و پوست و استخوانشون عجین شده با عداوت اهل بیت. نمیدونم والله.
علی ابن ابی طالب مظلوم بود و امروز واقعا مظلومه. حتی یکی از این دوستان نقل میکرد، میگفت من در دوران سربازیم تو مناطق اهل سنت بودم، اونجا خب حرفای زیادی میزدن نسبت به اهل سنت. اومدم هم این برنامه شبکه کلمه را میدیدم، دیگه واقعا نزدیک بود که سنی بشم. همین امروز یکی از اساتید تو این همایش میگفتن. ولی وقتی شبکه ولایت رو دیدم، کلن تمام آن چرا که اینها این شیاطین تو مخ من کرده بودن بیرون رفت، در اعتقاداتم راسخ شدم. خب الحمدلله. این واقعا من بعضی وقت میگم اگر واقعا شبکه ولایت نبود و این لاتائلات اینها را ما جواب نمیدادیم، در این عصر برای شما عرض کنم با نفسا که شبهات و برای شما عرض کنم الگاعات شیطانی از در دیوار میباره، این بچشی ها چه کار میکردن؟ و واقعا من عنایات خدای عالم از الطاف خفیه الهی دارم میبینم که این شبکه ولایت الحمدلله در برابر این شبکه های معاند، حالا 300 تا باشه 3000 تا هم باشن، الحمدلله خدای عالم به شیعه بیانی داده و این ناچیز و تعداد این عزیزانی که تونستیم تربیت بکنیم الحمدلله بیانی دادن که تمام حرفهای اینها رو هرچه میبافن ما رشته میکنیم، دروغهای اینها، تناقضهای اینها، عداوت اینها را برای دنیا الحمدلله داریم اثبات میکنیم. و خب گفته آقا ما اتفاقا یکی از چیزاش نستیم، من در اون سخنرانی گفتم که مثلا در 27 کشور اروپایی 27 تا روحانی شیعه نداریم. خب شیعه واقعا حضور فعال نداره، الان من دارم میگم. خب اگر دوستان بیشتر از این دارن، اونی که بنده اونجا بودم خب اعلام بکنن، غیر از انگلستان که اونجا الحمدلله روحانیت حضور فعال در روحانیت شیعه، خب امکانات در اختیار روحانیت شیعه نبوده، حوزه های علمیه نیروهایی رو به اون شکلی که باید اعزام می کردن نکردم، یا به خاطر مسئله محدودیت سیاسی بوده، به خاطر مشکلات مالی بوده. شما هستید که به قول اعلام کردن 33% درآمد عربستان سعودی خرج تبلیغات وهابیت داره میشه. هر روز هم مثل کارت یک شبکی از زمین می روید، افکار وهابیت رو میخوان چیز کنن. ولی ما هم تصمیم گرفتیم قاطعانه نیرو تربیت کنیم، به حول قوه الهی به اقصا نقاط عالم بفرستیم. همین امروز که ما در خدمت برادرمون جناب آقای محسنی بودیم، به کوره چشم خلاصه این وهابی ها ما تعدادی از عزیزان و دانشجویان خلاصه کشور هند، اونهایی که خلاصه در مقطع دکترا مشغول تحصیلات هستن نه پایین تر، اینها را ما حدود 80 90 تا 100 تا در خدمتشون هستیم، داریم تربیت میکنیم بفرستیم به جنگ شیاطین، به جنگ ابلیس ها، به جنگ اونهایی که دارن بنای عداوت با اهل بیت را اساس کارشون قرار دادن. همین برنامه را برای طلاب و دانشجویان دیگر کشورها انجام خواهیم داد. ما چون اعزام روحانی ایرانی و بعضی از کشورها یک محدودیت های هم اقتصادی مشکل داریم ما و هم از نظر سیاسی، ما الحمدلله نیرو به اندازه کافی ما داریم، به کوری چشم دشمنان ما الان در حوزه شاید بالای 15,000 از حدود نزدیک بیش از 121 ملیت ما نیرو داریم، دانشجو داریم، طلبه داریم، استاد داریم. ولی خب اینها بعضی ها روی فقه رفتن کار کردن، روی اصول کار کردن، تفسیر کار کردن، تبلیغ کار کردن، رو بحث پاسخگویی به شبهات وهابیت کم کار کردن. ما وقتی که تو جلسات میگم آقا وهابی ها چنینند و چنانند و غیره، تحریک میشن. الحمدلله نه اینکه به قول در حوزه نداریم، داریم، ولی به اندازه ما به کفایه‌ای که بتونیم پاسخگوی این همه اراذل و اوباشی که اینها دارن به کشورها گسیل میکنن نداریم. جالب، من در همون سخنرانی گفتم آقا عربستان سعودی به یکی از کشورهای اروپا یک مبلغ فرستاده بوده و این مبلغ که رفته بوده اونجا برای تبلیغ وهابیت وارد شده به اون کشور وهابی و مبلغ وهابی، بعد از یک سال نیم دو سال شیعه برگشته. خب این نشان میده بر این که منطق شیعه چقدر قویست. لازمم باشه ما از همین آقا خوب یک سری مشکلات سیاسی بندگان خدا خوب چکار کنیم؟ به قول اگر مثل شماها ما بخواهیم یک سری افرادی که نه حرفی میفهمن نه منطقی میفهمن اینها را میارد اونجا نمیدونم تلسفشن غیر است مشخصه دیگه چیه قضایا به قول دارید چکار میگر بنا با شما اینها را بخواهیم بیاییم روی آنتن اولا یک سری مشکلات خلاص امنیتی این بندگان خدا دارن مگر همین جناب آقای تاتار نیست در استان گلستان شیعه شد زن بچه شیعه شد ریختن صبح زود زنگ زدن اومد دم در فقط نزدیک 25 تا 27 تا ضربه چاقو به سرش دادن به قطعه قطعه کردن جلوی زن بچهش چرا؟ چون چرا شیعه شدی تو؟ بله علایه حال این جناب آیه چیز من برای اینکه این قضیه روشن بشه این عبارت رو هم من بخوانم بعد در خدمت بینندگان عزیز هستیم. صالحی شامی میگه عبدالرزاق در مصنفش ابن منذر در تفسیرش به سند صحیح با شرط مسلم و بخاری از امیر المومنین نقل کرده گفته که لم یزل علی وجه درد فی الارض سبعت مسلمون فسائدن همواره در روی کره زمین 7 نفر یا بالاتر هستند که اینها مایه دوام و استقرار کره زمین هستند. فلولا ذلک هلکت الارض و من علیها اگر اینها نباشند زمین و تمام ساکنین زمین هلاک میشوند. خب اگر فرض ما میگیم ائمه علیهم السلام مایه دوام کره زمین هست موجب امنیت کره زمین هست مایه آرامش و نزول برکات الهی هست این هست یا در روایت دیگر باز بگی به سند صحیح از ابن عباس که میگه بعد از حضرت نوح 7 نفر بودن خدای عالم به برکت این 7 نفر تمام بلایا را از مردم کره زمین بر می‌داشت و همچنین در روایت دیگر این رو هم من عرض کنم دیگه این بحث رو ببندیم که پیغمبر اکرم فرمود برای شما عرض کنم اهل بیت من موجب امنیت کره زمین هستن از اختلافات فاذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس اونهایی که با اهل بیت من مخالفت کنن اینها میشن حزب ابلیس. خب بینندگان دیگه مصداقش میتونن پیدا کنن ما دیگه لازم نیست مصداق پیدا کنیم. بعد حاکم نیشابوری هم میگه این صحیح الاسناد هست مستدرک جلد 3 صفحه 162 ابن حجر عسقلانی ابن حجر هیثمی عزم خام متوفای 974 عسقلانی 852 میگه به نبی مکرم گفتم که یا رسول الله ما بقاء الناس بعدهم بعد از این که مردم از اهل بیت جدا بشوند یا اهل بیت از کره زمین برداشته شود چی میشه؟ گفت بقاء الحمار اذا کسر صلبو مثل اون الاغیست که کمر شکسته نه خلاصه توان راه رفتن دارد و نه خلاصه امکان بار بردن دارد. علامه شرف الدین میگه نحنو نسأل ابن حجر ما از ابن حجر سوال میکنیم اگر جایگاه علمای اهل بیت این هست فانا تصرفون کجا دارید میرید؟ این هم اگر دوستان ببینن این همون عبارت را از کتاب مستدرک و صحیحین که النجوم امان لاهل الارض من الفرق و اهل بیت امان لومت من فاذا خالفتها قبیله من العرب اون زمانی که عرب بخواهد خلاصه اختلاف بکنه و از اهل بیت جدا بشود فسارو حزب ابلیس این دیگه کاملا واضح و روشن هست.
خیلی ممنونیم علتاج آقا ما صفحه برادران اهل سنت از این وهابیت جدا میدانیم همچنان که حاج آقا همیشه اشاره کردن و ما وهابیت رو واقعا برای اسلام مضر میبینیم چه شیعه باشه چه سنی باشه ما با اهل سنت تو مباحثی با هم اختلاف داریم ولی برادر هستیم و در کنار هم دیگه داریم زندگی میکنیم ولی این وهابیت هست که اینجور دامن اختلاف رو دارن میزنن و مباحثی رو مطرح میکنن که واقعا اسباب شرمندگیه که حتی اهل بیت پیغمبر خدا رو نشانه رفتن و به یه خلاصه زیرکی دارن این مباحث رو مطرح میکنن که بخوان البته اهل بیت صاحب دارن و خدای اهل بیت انشاءالله جزای اینها رو خواهد داد و انشاءالله امیدواریم که شما عزیزان از این
موقع کجا اهل سنت میان به اهل بیت اینطور جسورانه اهانت میکنن اینطور نسبت به امی. خب الان حداقلش ما این 6 7 تا مولوی ها ما مستهای عزیزی که آوردیم اینجا چه زیبا
عباسی چقدر
بله همین ما مستها راستی چقدر زیبا صحبت کرد، یعنی من واقعا لذت بردم. ما اهل سنت اینا هستن، نه این آقایانی که اونجا دارن عربده میکشن هر روز نسبت به امیرالمومنین، نسبت به حضرت زهرا، نسبت به حضرت مهدی ارواح و نافدا جسارت میکنن. اینها خودشون رو نماینده اهل سنت میدونن. بنده جا در افغانستان بودم، گفتن آقا اینجا همون تلویزیون تمدن بنا شد، فیلماشو بفرستن برای ما. گفت بسیاری از علمای شاخص اهل سنت آمدن اینجا در رابطه با حضرت مهدی و ولادت حضرت مهدی. ما ماه شعبان سال گذشته پخش کردیم مثلا در رابطه با ولادت حضرت مهدی در شعبان بعضی از علمای تراز اول اهل سنت اومدن صحبت کردن. نزدین آقایان خواستم آقا نوارش برای ما بفرستید ما این سال پخش کنیم تا اینها بدانن که این جسارت ها و... خب فرض آقا شما معتقدی حضرت مهدی به دنیا نیامده، حداقل 400 میلیون شیعه معتقد هست، شما حداقل ادب شعور داشته باشی به این 400 میلیون شیعه احترام بگذار، نه اینکه شروع کنی اهانت کردن، فحش دادن، توهین کردن، جسارت کردن، نمیدونم یک سری مباحثی که اینها واقعا مال عرازل و اوباش برای سر کوچه است، نه برای یک فرد عالم دینی اونم تو یک شبکه جهانی. این چنین جسورانه و وقیحانه مقدسات شیعه رو مورد حمله و هجمه قرار دادن.
خیلی ممنون آقا، متشکرم. خب این زمان دیگه تعلق به شما عزیزان داره، یه مقداری هم گذشت، عذرخواهی میکنیم. و اولین بیننده ما جناب آقای علیرضا از مشهد هستن. سلام و عرض ادب داریم خدمت آقای علیرضا.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم.
سلام 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 عرض میکنم خدمت شما جناب مجری محترم و جناب نور قلب آقا حضرت مهدی موعود، جناب حضرت آیت الله حسینی قزوینی اگر اشتباه از
نکرده
باشم. پیشا پیش عرض تبریک و تهنیت دارم خدمت شما و همه مسلمانان جهان و عالم ولادت با سعادت سومین و چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت سید الشهدا و زین العابدین و
حضرت ابوالفضل
آقا حضرت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس رو. طبق زیر وقت من میخواستم چند تا نقطه کوچیک سریع عرض کنم، متوجه این که زنی که میفهمم آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، میخواستم کوچیک عرض کنم، یه چند تا سوال داشته باشم سریع التماس دعا داشته باشم. آقا امیرالمومنین میفرمایان عقل تو را کفایت میکند که راه راست را از گمراهی تشخیص دهید.
بله.
و در جای دیگه میفرمایان خدا را با معیار عقل نسنجید که از هلاک شدگان. دقیقا همون کاری که دشمنای خدا و پیغمبر دارن میکنن و وهابی ها. میخواستم بگم فرعون یه عمر زور زد که بهش بگن خدا، از آخر غرق دریای هلاکت شد. اما عزیزان ما اگر تاریخ رو مطالعه بفرمایند، البته این قلوف هست ما قبول نداریم، ولی میخوام بگم حق که شاخدم نداره عزیزان من، واقعا میارزه یه شب آدم بشینه فکر کنه، چون قرار ابد اونور زندگی کنه دیگه، شوخی بردار نیست. اگر تاریخ رو مطالعه بفرمایید، به قول معروف اونجا کسایی بودن که آقا امیرالمومنین رو نعوذ بالله خدا میخوانه، که البته ما قبول نداریم. بنده چرا فضیلت میخواستم اینو عرض کنم، آقا امیرالمومنین اول اتمام حجت میکردن، اول قشنگ صحبت میکردن، به خدا دعوت میکردن، به پیغمبر. وقتی قبول نمیکردن، اصرار میکردن، خب طبق حکم حق باشون برخورد میکردن. اینو میخواستم عرض کنم که جناب دکتر میخواستم بگم که آقا امیرالمومنین میفرمایند پیغمبر به من فرمود علی جان تو نسبت به من چونان کعبه هستی که مردم باید نزد او روند، نه اینکه کعبه نزد آنها روند. یعنی اگه کسی نره خانه کعبه، چیزی از حرمت کعبه کم نمیشه عزیزان من. حالا عالم نرن هرچی مهم نیست، مهم اون حرمتی که نزد حضرت حق هستش. و میخواستم یه سوال کوچیک داشته باشم جناب دکتر. بنده یه چیزی تو کتاب مطالعه کردم، میخواستم به قول معروف واسم رد روحان بشه اگه اشتباه نکنم. اینجا مطالعه کردم که قبل این که پیغمبرمون مبعوث بشن، این خلفا، حالا این دوتا خلفا به قول معروف صدیق و فاروق اگه اشتباه نکنم، اینجا این قبلش میشستم به علمای یهود و در آنچه که در تورات و کتابهای دیگر از وقایع آینده صحبت میشد سوال مینمودن درباره پیامبر اکرم و عاقبت امر او ایشان توضیح میدادن که به قول معروف که همچین کسی بر عرب مسلط خواهد شد همچون بخت النفس یا بخت النفس اگه اشتباه میکنم نکنم و میخواستم ببینم که آیا احسام آوردن ایشان اصلا از همون ریشه از روی به قول معروف میل باطنی بوده یا از روی اکراه بوده یا از روی طمع. همین رو میخواستم عرض کنید و قضیه رب شمس رو و قضیه میخواستم اگر به قول معروف واسه همون عرض کنید سندهاش رو. ممنونتون میشم جناب دکتر، ببخشید من وقتتون رو گرفتم.
بله ممنون جناب عزیز.
شما همیشه به ما میگید التماس دعا، ما از شما التماس دعا داریم اونجا خانم حضرت معصومه یا علی
درود بر شما. خیلی ممنونیم، متشکرم. جناب آقای فاروقی از تربت جام از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمت شما. آقای فاروقی
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و حضرت آیت الله حسینی قزوینی.
سلامت باشید.
او از ارادت را میخواد خدمتتون عرض کنم که من یک یهودی بودم در افغانستان در کابل و دو سه خانواده یهودی بودیم در زمان طالبان و من دیگه به اجبار اومدم مسلمان شدم و عموم هم که کابل دعا می نمیش برای مردم و دین یهودی مرد. ولی میخوام خدمتتون عرض کنم که حالا که دیگه مسلمان شدم دیگه راه برگشت ندارم. من خب دین ما که دین شما میخوام بگم یک مزیتی داشته در دین ما. بعد حضرت موسی از جانب خدا خودش طبق اعتراف و قرآن مجید آیه 147 که تالوت خداوند به جانشینی حضرت موسی انتخاب کرد. ولی دیدین شما حضرت ابوبکر کسی که خودش اعتراف میکنه که میگه من یک شیطانی دارم که منو معتر داره و اعتراف داره که ما اعترافی که به حضرت هود در آیه حضرت هود به حضرت هود تهمت دادن گفتن شیاطین ها ترا خدایان ما ترا معترض نمودن. حال خود خلیفه اول اقرار میکنه که من یک شیطان دارم که منو داره معترض میکنه. ولی در دین ما خداوند تالوت به جانشینی با امامت انتخاب کرد که هم شجاع بود و هم عالم بنی اسرائیل بود و از اون در گذشته. حالا آمدم تربت جام و داشتم تحقیق میکنم در مذهبا، گفتن که چرا حضرت علی موقعی که حمله به خانه اش نمودن و حضرت زهرا رو در به پلوش دادن از خودش دفاع نکرد. بعد یکی از علمای اهل تشیع فرمود که طبق آیه 47 سوره انفال که فرموده اطیعوا الله و رسوله فلا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، خدا و رسولش را اطاعت کنید و با اگر ندا نکنید که شما شلو ضعیف میشوید و راحتی و تذهب و ریحکم و راحتی شما میرود و اصبر ان الله مع الصابرین، صبر کنید که خداوند با صابرین است. حضرت علی طبقی این آیه میگن عمل کرده. و بعد آیه معدد الغربا اگر این آیه حقیقت داره چرا فریشت کارشناس محترم آقای عباسی موقعی که گفتن یک آیه درباره حضرت ابو طالب بیار به این آیه اشاره نکنه، مگر حضرت ابو طالب از اقربای نبی مکرم نیست؟ من میخواستم اینا رو حضرت آیت الله قزوینی پاسخ بده. بودم نه در آیه بله آیه 41 سوره بقره میفرماین که حق را لباس باطل نپوشیم. این حق کی بوده که لباس باطل پوشندنش؟ باز این باطل کی بوده که اونو به حق جلوه در که نمودن؟ اگر برای من روشن بشه که این حق حضرت علی بوده، من حتما دیگه این مذهب سنی چون دل زدشتم میخوام شیعه بشم. روشن بشه برام. آیات قرآنم من بعد یک از اهل سنم یک خیلی های آیات تعریف شده، چون یه اول قرآن تا آیه پنج سوره بقره، دومین سوره مبارکه قرآن، بعد درباره مفلحون میگه که این میگه به امامت حضرت علی، این مفلحون، این رستگاران، این کسانی هم که درباره اونها داره این آیه درباره اونها صحبت، بعد از پنج به بعد باز درباره اون امامان بناحق داره صحبت تا آیه 12. این هم اگه برای ما روشن بشه خیلی مهمه.
خیلی ممنون
جناب آقای. ضمناً که حق را کتمان نکنید.
بله.
دنبال اون امام این دارید که ضررش برای شما خیلی بیشتره، که بعد مولای یعنی و بعد عشیره و بعد گروه، یعنی عشیره یه بعدی گروه بعدی که قرآن فرموده کدوم گروه. این اگر واقعا خاندان نهج بنی امیه باشی که خب ما به باطل اسم من عوض میکنم، یک اسم تشیع هرچی شما بگی برای خودم انتخاب میکنم. اینم یکی دیگه از خواستایم آیه 18 22مین سوره قرآن آیه 18 هم بس باید به همین گروه داره اشاره میکنه. بعد خدمت شما عرض کنم که آیه
خب آیه فاروق دیگه فرصت شما
حضرت ابراهیم میگه به انسان ها از امروز شما امام درباره امامت، و آیه آخرین آیه سوره انعام بکنم درباره امامت این جاهل و بلعرض
دقیقه است دارید صحبت میفرمایید. اجازه بدید اینایی که حالا فرمودید رو بخشی از اینا بپردازیم، انشاءالله فرصت های آینده انشاءالله خدمت شما خواهیم بود. متشکرم جناب آقای فاروقی. جناب آقای سید محمد از نامرد است که اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب.
بله صدای شما داریم. با سلام و خسته نباشید و تبریک اعیاد شعبانیه خدمت تهیه کننده محترم و مدیران محترم شبکه ولایت، مخصوصا حاجی آقا قزوینی، حاجی آقا محسنی.
سلامت باشید.
عرضم خدمتتون که سه تا سوال دارم. یکی این که آیا امام علی به نفع شخص ابوبکر کنار رفته؟ اینو میخوام آقای دکتر قزوینی مشخص بکنن، رو کنار رفتنشون بیشتر توضیح بدن، تبیین بکنن آیا کنار رفته یا نه، یه موضوع دیگه بوده. بعد بحث دوم موضوع عقیدتیه که آیه‌ای هست اولائک کل انعام، اون الفاظی که خداوند در قرآن استفاده کرده و چهار پا و مثلا لا یتفکرون و لا یعقلون و اینا، حالا تشبیه به حیوانات و اینا، اینا واقعا فحش هستن از طرف خداوند، یعنی واقعا خداوند فحش داده به افرادی. بعد سوال سوم اینه که حالا به قولن باید فیس تو فیس باشه با آقای قزوینی، عرض کنن که چند جلسه قبلی بحث یه چیز بود، حدیث بود، روایتی بود فکر میکنم از خود تسنن لوست در فیلم مرعه یه جور چیز، حالا اگه میفرمایید
چی شد دوباره بفرمایید.
حالا اینو میخواستم که در خصوص به نظر من دال بر جواز سیغه نیست، حالا چیزی که من فکر میکنم، حالا نمیدونم حالا موضوع آقای قزوین چه برداشت کرده بودم، ولی من فکر میکنم دال بر جواز سیغه نبود، حالا جوری که حاجی آقا می فرمودن.
یعنی چی جواز بر صیغه نبود؟ صیغه جایز جایز نیست؟
نه حالا اگه جواز، من بس جوازش عدم جوازش ندارم، ولی بس این دارم که این روایت تو این موضوع رو مشخص نمی کنه، چون قید زنا
در صحیح
و زنا به ها اصلا واجه زنا، چون در لومه یا چیزایی که کتابایی که ما خونیم قید محرمه داره، وقتی برش حرام شد دیگه بحث سیره کنار میره. این نظر ما. حالا میخوام که
بینم نظر حاجی محمد حقیقتا متوجه نمیشم شما چی میبینید. اون سابقه قبلیش رو شما بفرمایید منظورتون چیه، چه قسمتی از بحث سیره رو شما مطرح میخواید بکنید، لطف کنید و قبلش هم بفرمایید که ما بتونیم پاسخگوی شما باشیم.
حالا همینم میخوام عرض کردم خدمتون که آقا که به این روایت استناد کردن
داده بر
جواز صیغه از طرف اهل تسنن،
خب همون روایت جابر رو میگه،
روایت تو شاید دال بر جواز زنا باشه برای اهل تسنن، دال بر جواز صیغه نیست.
آها میگید اون روایتی که روایت جابر بود که گفت ما با یک مشت خرما کننا نستعمل اینجوری میکردیم؟ نستمتع؟
نه، لو استعجرت المرء و زنابه ها فلا حد حدی
برسیم. آها، متوجه شدم، متوجه.
دوباره بگم، قضیه رو مشخص بفرمایید.
الان اینو میخوام بگم که چون قید زنا آورده و زنا هم تو شرح لومه و هم روزه البهیه اینو قید محرمه آورده و کسی که براش حرام هست دیگه حالا بحث سیغه نمیتونه مطرح باشه. حالا اونو گفتن کسی که زنا بکنه حدی برش نیست، نه کسی که سیغه بکنه. به خدا اینو اومدن من میگم که اگه دال بر جواز زنا باشه دال بر جواز سیغه نیستین.
شما اشتباه برداشت کردید برادر بزرگوارم. ما که نیامدیم بگیم این عبارت دلیل بر جواز صیغه هست. نه، اون آقا اومد اون روز یه مقداری خیلی بی‌ادبانه صحبت میکرد، گفت مثلا آیا شما خودت صیغه داری یا نداری؟ صیغه می خدا ولی به تو مربوط نیست این قضايا، شما سوال داری سوالت بکن. خب مگر شما قبول ندارید صیغه جایزه؟ گفتم اگر کسی حرف جایز بود باید عمل کنه. خب بفرمایید، جناب ابو حنیفه میگه من استعجر امرأتا لیزنی بها فلا حد له، هر کس زنی را اجاره کند که با او زنا کند اشکالی نداره. آیا شما تا به حال رفتی زنی رو اجاره کنی زنا کنی باش؟ این جواب نقدی اون آقا بود. نه عزیزم، نه نه اون اصلا یا نه اون مثلا ابو حنیفه میگه مثلا
شما فقط اون سوال
نه نه این یه مقدار بزرگواری کنن عزیزان، این بحث ها دقت بشه. ببین ما ببینید عزیزان اهل سنت حتی وهابی ها بیان اینجا هر سوالی داشته باشن ما در خدمتشون هستیم. ما که به قول ابایی نداریم، بعضن 20 دقیقه 25 دقیقه نیم ساعت عزیزان اهل سنت میان رو خط. اگر ما احساس کنیم یک کسی واقعا سرمایه علمی دارد، ما حتی خیلی احترام میگذاریم، دوستان میگیم اگر ایشون دوباره آمد در اولویت قرار بدهد ایشون
رو. برعکس شبکه‌های وهابی،
برعکس شبکه‌های وهابی که دارن وقتی یک بچه شیعه میاد اونجا اصلا کلن رنگ صورتشون عوض میشه بندگان خدا. اصلا به قدری به تکاپو میفتن، به چالش میفتن، گویا آسمان در سرشون خراب شده بندگان.
خب من خودمون هستیم
ولی ببینید ما ببینید یک دفعه نه که یک کسی میخواد قصد اهانت داره، قصد جسارت داره، قصد توهین داره، اون یه بحث جداییه. اصلا ما بل اگر کسی بیاد فوشم بده اینجا به ما، ما هیچ حرفی نداریم. ولی بخواد اینجا مقدسات شیعه رو بخواد زیر سوال ببره، ما این رو اجازه نمیدیم. همونطوری که اگر یک سنی بیاد مقدسات شیعه، مقدسات اهل سنت رو زیر سوال ببره قدش میکنیم اجازه نمیدیم. اگر ببینیم تشخیص بدیم این سنی هم داره مقدسات شیعه رو میخواد زیر سوال ببره، قصدش سوال کردن نیست، قصدش فهمیدن نیست، این باشه، ما خب قطعا با او برخورد دیگه میکنیم. ما تلفنی عزیزمون هم قطع نکردیم، ایشون سوال کرد، سوال شخصی کرد، ما هم جواب شخصی دادیم بهش. گفتم خب شما این قضایا را جایز میدانید، چرا عمل نمیکنید شما؟
درست. حالا من یه موضوع میخوام خدمت رو عرض کنم، تو ببخشید کلامتون رو قطع میکنم. آقای
سید محمد تقریباً از اینکه 7 دقیقه داری شما صحبت میکنید،
درست.
اگه اجازه فرمایید این مقدار سوالاتی که کردید کفایت میکنه، انشالله فرصت برای بینندگان بعدی باشه.
فقط تتمه کلام میخواستم خدمت رو عرض کنم که بحث شیعه و سنی و تشیع و تسنن دو موضوع متفاوته. تشیع و تسنن که اصلا اتحادی با هم ندارن، اون اتحادی که دارن بنی آدم از یک دیگرن، اون شیعه و سنی هستن که همیشه در کنار هم هستن و انشالله با اتحاد زندگی میکنن. ارتباط صدا
خدا ممنون، خدا نگهدار. جناب آقای بلوچی از زاهدان اگه صدا بنده رو دارید، سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم. لطف کنید صدای گیرندهتون رو هم بدید.
صدا شما کمی ضعیفه آقا.
بله؟
صدا شما کمی ضعیفه.
صدای شما خوب میاد، صدای ما نمیدونه حالا چرا ضعیفه.
خب. سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت
و علیکم السلام.
سلام غزوینی.
سلام و رحمت الله. ما در خدمت شما هستیم. آقای
محسنی عزیز.
خواهش می‌کنم.
من چند تا سوال دارم، یک وقت من میگم من در خدمت شما
باشم. بفرمایید. سوال ها زیاد شده ها، اینه مدیریت کنید آخر وقت. بله.
ما اهل سنت هم از آدم تماس میگیرم.
درود بر شما.
اینکه که ما مثلا اهل سنت و جماعت مثلا تواصل نه دوال تواصل
خب
تواصل ما میگیم مثلا از الله میخواییم مثلا جرم نیست از کسی مثلا بگه یا الله که از الله خواستن نه تو آبی باستن من هنوز به خدا قسم یک کتاب از محمد عبدالوهاب نخوندم و الله بلا قبول میکنی؟
ذکر کسی؟
در مورد سی قرآن میگه توی اعراف آیه 5 و من اضل من یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون.
میشه معنا هم بفرمایید آیه رو آقای میربلوتزی؟ میشه معنا هم بفرمایید آیه رو؟
و من اضل.
خب
چون این منظورم نیست مثلا منظور اهل تشیع و قضا نکرده این سوال بودم متوجهی جناب حضرت آیت الله، من منظورم اینه که مثلا با هم بشینی که میحرف بزنی ما مثلا اهل سنت فقط از الله میکنیم.
خب
یعنی کسی که غیر از خدا صدا بزنه نمیشنم اونایی که مثلا و من دعای غافلون اونا صدا نمیشنم هیچ صدای اونایی مثلا که صدا میزنم.
خب
من لا یستجیب له الی یوم القیامه، تا قیامت استجابت نمی کنم و هم من دوهن غافل اصدار اونا نمی شنم. همین آیه همین میگه.
من متوجه نشدم چی می فرمایید شما برادر بزرگوار؟
من خیلی نامفهومه برای بنده.
و من اول یعنی کسی که نمی شنم چه بگم حالا؟
خب
یعنی نمی شنم اونایی که غیر از الله صدا می زنم.
خب
غیر الله را صدا می زنم کجا؟
نمی کنم مثلا الان بگی یا محمد یا مثلا عبدالقادر دیرانی یا کی مثلا نمیشنم.
آقا این یدعو صدا کردن هست برادر من؟ کجا داره یدعو به معنای صدا کردنه؟
یدعو یعنی خواندن.
بله
یعنی خواندن،
یعنی هر خواندن غیر خدا شرکه.
من خواندن مثلا نمیشنم.
بله
نمیشنم. مثلا الان ما بگیم به عنوان مثال مثلا الان ما از مادر متولد میشیم.
خب
مادر متولد میشیم تو شکم مادر مثلا زنده ایم ولی از این دنیا خبر نداریم.
خب
منظور اینه مثلا اونا هم که رفتن
میگن نمیشنون. این السلام علیک ایها النبی رو میشنون یا نمیشنون؟
این در زمان رسول صلی الله علیه و آله بوده.
نه نماز
میخونیم رسول الله بوده. این مخصوص رسول الله صلی الله علیه و آله مثلا تحیات لله و صلوات و طیبات و السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته.
خب السلام علیک. ببین آقای میردوسی آقای
بزرگوار ما این نیست، این همون موقع بوده. ما مثلا ببینید رسول الله میشنون؟ نه این همینجوری بوده.
همینجوری بوده.
یعنی السلام علیک ایها النبی شما سلام خطاب میدی میگه سلام بر تو یا پیغمبر
نمیشنوی
و پیغمبرم نمیشنوه.
تو قرآن میگه حضرت رسول الله بس ما آیه عالم تری ما افراد بی سواد سواد نداریم.
خب قرآن بفرمایید. قرآن میگه ولا اجازه بدید آقای بزرگوار. قرآن میگه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. تمام کسانی که در اجازه بدید تو در جان ما گوش کردیم صحبت شما را.
جانم بفرمایید.
ببینید عزیز من، قرآن میگه کسی که در راه خدا کشته شدن به اینها نگید کشته، اموات نگید، اینها زنده هستند. بل احیاءون ولکن لا تشعرون. شما نمیفهمید، شما درک نمیکنید. امیرالمومنین شهید شده یا نشده؟
قرآن میگه
اجازه بده. من اجازه بده سوال من جواب بده برادر عزیز من.
نه میدم الان.
خب امام حسین شهید شده یا نشده؟
قدری بسم الله این و عند ربهم نمیگه عند الناس. عند مثلا چی؟
کجا داره عند الله؟
اینو مثلا میگه عند
کجا؟ فلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. آقای میر بلوچی
آقای بلوچی شما میخواد یه طرفه برای خودتون
صدای ما رو برای چیز اتاق فرمان یه مدر تربیت کنید برای بیننده.
نمیشنویدم.
آقای میر بلوچی عزیز ببین عزیز دل من، این آیه را که من خواندم بقره آیه 154 ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون، حق ندارید به کسی که در راه خدا کشته شده بگید مرده، بل احیاء اون اینها زنده هستن، ولی شما نمیفهمید.
اینا زندن پیش الله، پیش ما که نیستن.
خب ما پیش شیطان زنده هستیم. آقای مهربلاسهی، ما زنده هستیم، پیش شیطان زنده هستیم.
اونا نه، بستگی داره عالم تا عالم، مثلا هر کسی باشه.
نه اینجا که نداره در نزد خدا. آقای مهربان، این آیه که من خواندم برات عزیز من، گوش کن. آقای مهربان عزیز من، گوش کن.
آقای مهربان، شما یه طرفه فقط همچون مثل ضبط صوت،
مثل نوار ضبط صوت صحبت میکنی، گوش نمیدی به هر
میشنوام
گوش کنم. در این آیه هیچی
نداره که قرآن میگه اون روزی که آیه فراموش کردن، اون روزی که مثلا رو محشر، روز محشر میدان، اونا همه میان میگه ما نشنیدیم.
خب
کی گفته ما آیه؟ اون آیه فراموش کردن.
آقای بزرگوار، در این آیه که من خواندم برات، قرآن جلوت هست یا نه؟
این آیه میدونم قرآن همه هست، تابیان همه هست.
خب ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون بل احیاءون ولکن لا تشعرون.
بل احیان و
خب احیاءون اجازه میدید. آقای جان گوش کن عزیز دل من، میبینید اون آقایانی که میگن عند الله، اونها نمیفهمن قرآن رو، اونها از قرآن بیگانه هستن. بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این عند ربهم يرزقون جدای این الاحیا هست برادر بزرگوار من. بله
خب عند ربهم،
خب
اونا پیش مثلا میگفت عند الناس میگفت، یا اگر
عند ربهم یعنی خدا به اونها داره روزی میده.
ها
عزیز من، خدای عالم در اینجا، برادر عزیز من، چند تا از ویژگی های حیات را برای شهدا آورده. بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله. ببینید داره دونه دونه اینها را میاره، از آنچه که خدای عالم به اونها داره خوشحال شدن. یستبشرون بالذین لم یلحقوا، نسبت به افرادی که بعدن خواهند آمد بشارت میدن به اینها. اینها همه از ویژگی های آدم زنده هست برادر بزرگوارم. حداقل قرآن رو خوب بخوانید برادر من. اینطور دیگه دربسته و برای شما ارز کنم
صوتی.
به قول ضبط صوتی قرآن رو نخوانید برادر عزیز من. اینها ببینید خطرناکه، به این شکل قرآن خواندن خطرناک عزیز دل من. اینها را قشنگ دقت بفرمایید.
خب خیلی ممنونیم آقای بدوزی. آقای بدوزی متشکریم از تماس شما. نه خب دیگه بحث شما علمی نیست.
من زنگ نزدم چند تر از اوشان زدم با شما صحبت کردم. شما
الان حدود تقریبا 9 دقیقه شما صحبت کردید، مباحثتون هم علمی خیلی مطرح نمی کنید.
ما علمی مطرح نمی کنید،
اصلا اجازه نمی دید بحث بشه. همجور خودتون
زمانی که
فوت
رسول الله
صلی الله علیه
و آله رسول الله صلی الله علیه
و آله من متوجه نمیشم.
یا امام حسین نرفت مثلا در قبر؟ ما الگوی ما مگه حضرت علی نیست؟ امام حسین رضی الله عنه نیست؟ اینا هیچی کدوم نرفت؟
الگوتون حضرت امین نیست، امام حسین نیست، خواه الگوتون چیه؟ چه کسی هست؟
نه همین ها میگم، الگوی ما همین ها هست.
نفهمیدم.
امام علی، امام حسین، اینا خودتون نرفت نسر مثلا.
خیلی ممنونیم، متشکریم آقای بدوزی، انشاءالله جلسه بعد بیاید ما صحبت شما رو بیشتر بفهمیم. جناب آقای مسعود از قم، سلام و عرض ادب داریم خدمت آقای مسعود.
خدمت شما جناب محسنی و جناب آقای دکتر قزوینی هستم.
قبل از اینکه آقا مسعود چیز بکنن، این امثال آقای میربلوتسهی برادر بزرگوارم، این ذهنتون رو به این مبلغین وهابی کم عقل ندهید برادر عزیز من. قرآن را خوب بخوانید. اولا قضیه یدعون من دون الله، دعا به معنای خواندن نیست، دعا به معنای عبادت. این ما بارها هم گفتیم. و از اون طرف قرآن به صراحت اعلام می کند بر اینکه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. حداقل شما مراجعه کنید به بزرگانتون، کتابهای علما و تفاسیرتون. فقط تفاسیر 4 تا برای شما عرض کنم. بیعقل وهابی رو نگاه نکنید برادر عزیزم. شما ببینید در طبقات شافعیه جناب امام سبکی در ذیل همین آیه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاءون، طبقات شافعیه الکبری جلد 3 صفحه 406، ایشون تعبیرشون این هست بر اینکه فاخبر سبحانه بان الشهداء احیاء عند ربهم والانبیاء اولا بذلک. بعد میگی بر اینکه رتبه شهدا کمتر از رتبه انبیا هست و اینها همگی زنده هستند و هیچ مرگی برای اونها نیست. فالحیات لهم ثابتتون بالاولا. درر سنیه زینی دهلان صفحه 14 را ببینید. آقای آلوسی نعمان ابن محمود متوفای 1217 هست، ایشون میگه و اما حیات الانبیا هی فوق حیات شهدا، اینها بالاتر از حیات شهدا هستند و تمامی این قضایا. حداقل شما برای شما عرض کنم دقت کنید، بزرگانتون مثل شوکانی ایشون میگه حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیا، اجساد انبیا را خدای عالم بر زمین حرام کرده. حاکم نیشابوری میگه این روایت صحیح، جلد 4 صفحه 560. جالب این هست اگر واقعا انبیا مردن از این دنیا خبر ندارن، این ده ها روایتی که در صحیح بخاری و مسلم هست که پیغمبر اکرم موقع رفتن به معراج میگه مررت علی موسی و هو یصلی فی قبره، حضرت موسی تو قبرش نماز میخواند. آیا نماز میخواند؟ این نماز خواندن آیا از حالات زنده است یا حالات مرده است؟ این دیگه عبارت صحیح مسلم شماست عزیز دل من. مراجعه کنید جلد 7 صفحه 102 حدیث شماره 6052. برای شما عرض کنم سیوطی از بزرگان شماست میگه حیات الانبیا فی قبره و سائر الانبیا معلومتون عندنا علما قطعیا، ما علم قطعی داریم که انبیا علیهم السلام زنده هستند و تواترت به الاخبار، اخبار متواتر ما در این زمینه داریم. آقای سبکی میگه و من عقایدنا، از عقیده ما اهل سنت این هست ان الانبیا احیاء فی قبورهم، انبیا زنده هستند در قبرشون. فعین الموت، مرگ کجا بوده؟ ولذا برای شما عرض کنم، یا آقای قسطلانی اگر اشتباه نکنم در کتاب المواهب اللدنیه، آقایان مراجعه کنن جلد 3 صفحه 413، الان به ذهنم آمد، ایشون میگه ولا شک ان حیات الانبیا ثابتتون معلومتون مستمرتون و نبینا افضلهم. حیات انبیا ثابت معلومه و استمرار دارد، پیغمبر ما هم اتم و افضل انبیا هست. ولذا این حرفایی که این آقایان دارن میزنن قرآن نمیخوانن برادر عزیز من. شما آیه 35 برای شما عرض کنم سوره مائده را بخوانید، وابتغوا الیه الوسیله، پیش خدای عالم وسیله بردارید ببرید. یا این روایتی را که در زمان خود عمر ابن الخطاب بلال ابن حارث میاد متوسل به قبر پیغمبر میشه، متوسل به قبر پیغمبر میگه یا رسول الله قد هلک الناس فاستسقل امتک. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 2 صفحه 412 میگه صحیحه. اون آقای به قول بزرگش میگه آورده بودن آقای دمشقیه، میگه آقا ایشون میگه برای شما عرض کنم صحیح است تا تمیمه داری. خب بابا تمیمه داری که میگه خازن عمر بوده، اگر چنانچه واقعا در خازنه داری شما برای شک کنید، اصلا شک ها به خود جناب خلیفه دوم برمیگرده، و اگر چنانچه بعد از خازنه داری مشکل داشت ابن حجر باید میگفت این اشکال داره. یعنی تمیمه داری کاملا قطعیست به ساقتش. بعد آقا تا تمیمه داری چنین است چنان است. ما اینه بحث کردیم، ایشالا سر موعدم باز بحث میکنیم. آقای ابن کثیر دمشقی در جلد 7 صفحه 105 اصلا قاطعانه میگه روایت کلن صحیحه. آقای بلال ابن حارث آمده چه کار کرده؟ به قبر پیغمبر متوسل شده. خبرم به عمر دادن بر این که من رفتم متوسل شدم، هیچ کسی به اعتراض نکرد. آقا تو مشرک شدی، تو بیدین شدی، پیغمبر نمیفهمه، پیغمبر نمیشنوه، نستجیره بالله. این قضایا رو برادر ازم یه مقداری دقت کنید. این حرفها حرفهای ضد قرآنه، والله تالله بالله. این وهابی ها جز نابود کردن دین شما، نابود کردن قیامت شما، قیامت و آخرت شما، هدف دیگری ندارن. بهترین دلیل وحشت دارن از روبرو شدن با یک عالم شیعی. مراجع ما چندین بار اعلام کردن آقا مگر شما نمیگید ما مشرک هستیم؟ نمیگید مگر توسل باطله؟ خب بیاید در رابطه با توسل با هم مناظره کنیم.
بله.
خب چرا نمیان؟
خیلی ممنون آقا، وقتمون تموم شده دیگه. حتی ما از جناب آقا مسعود هم واسطه میکنیم، اگه صدای بنده رو دارید دیگه فرصتی نیست.
حالا میخواد چیز کنن مسئله حرفشون رو در خلاصه اگر آقا مسعود پشت خط.
خب مسعود صداشون قطع شد.
سلام عرض
می‌کنم. سلام عرض
سلام نشون منتظرم.
بله آقا مسعود
پیشاپیش خیلی کوتاه عرض می‌کنم. وقت خودم رو عیدی میدم به مناسبت میلاد حضرت امام حسین، مخصوصا حضرت امام حسین، امام سجاد، امام حضرت قمر بنی هاشم عیدی میدم به برنامه و شنوندگان شما، به شرط که شما هم یه صلوات جمیعا نثار روح مطهر امام حسین بفرستید.
الله اکبر. سلام علیکم. خیلی ممنون مسعود، درود بر شما که این عیدی رو به ما دادید. خب آقا فرصتمون کوتاه است، تقریبا 7 دقیقه پایان برنامه داریم. لطف کنید این دیگه تلفنی هم نمیتونیم بگیریم، علی قادر خطا خیلی شلوغه. ما واقعا شرمنده خیلی بینندگان عزیزمون هستیم که فرصت کوتاه و خلاصه تلفن ها زیاد، مجبوریم دیگه به همین تعداد بسنده بکنیم. خب بعضی از دوستانم میان دیگه مباحثشون خیلی طولانی میشه، لطف نمیکنن که دیگه حالا مختصر در حال آقا مسعود ما بزرگواری کرد که با یک صلوات کار تمام کرد، ازشون سپاسگزاری میکنیم. آقا ما این دوستان
چشم دو سه تا چیز که بلد. حساسی بود اون برادر عزیز آقای علی رضا بود ظاهرا از مشهد.
بله آقای علی رضا
چند تا سوال داشتن ما که تا حدودی خیلی زیاد
رد شمس بودن،
رد شمس رو خیلی مطرح کردن. رد شمس رو ما بارها هم گفتیم. آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد 6 صفحه 221 میاد صحت روایت رو اثبات میکنه، میگه ابن جوزی و ابن تیمیه که گفتن این روایت جعلیه، خطا رفتن، اشتباه کردن. آقایان مراجعه کنن. امام طحاوی از علمای بزرگ اهل سنت است، میگه اخرجه الطبرانی بسند صحیح، برای شما عرض کنم، و قاضی عیاض و غیره این روایت را، و اخطأ من جعله موضوعا کابن الجوزی، حاشیه طحاوی بر مراغ الصلاه صفحه 118. و همچنین آقای ابن عابدین از فقهای بنام اهل سنت در کتاب حاشیه ابن عابدین بر برای شما عرض کنم اسبکی، ایشون میگه والحدیث صححه الطحاوی و عیاض، همون قاضی عیاض، و اخرجه جماعت منهم الطبرانی بسند حسن، که روایت ابن حجر هیثمی در السوائق المحرقه، باز ایشون میاد روایت رد شمس برای امیرالمؤمنین رو کاملا چیکار میکنه؟ تثبیت میکنه و تصحیح میکنه. بعد برادر عزیزمون
که مثلا کعبه تو تعالا تعظیم گفتن که
اینا اونم حالا اون چه بعدن به قول خیلی زیاد به قول ما تو همه بحث هایی که ما داریم به اون هم میرسیم، چون الان شما جا تقریبا 5 دقیقه وقت دارید و برای شما عرض کنم میخواد اینها رو مطرح کنید. بله در رابطه با این برنامه‌ای که برادر عزیزمون سوال کردن در رابطه با این که آیا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به نفع ابوبکر کنار رفت یا نه، حالا ما کاری نداریم کنار رفت یا کنار نرفت. اگر دوستان عزیز مانیتور من رو یک لحظه محبت بکنن من ممنون میشم. این صحیح بخاری بر مبنای الجامع الکبیر هست، بر مبنای مکتبه اهل بیت جلد 5 صفحه 42، حدیث صفحه 82 42 40 هست. اینجا حدیث شمارش برای شما عرض کنم 3998. ایشون در اینجا میگه برای شما عرض کنم حضرت زهرا سلام الله علیها از ابوبکر غضب کرد بر ابوبکر و با او قهر کرد تا آخرم با او حرف نزد و 6 ماه حضرت زهرا بعد از پیغمبر زنده بودند. و بعد از این که از دنیا رفتن امیرالمومنین او را شبانه دفن کردند و ابوبکر هم خبر ندادند و لم یکن یبای او تلک الاشهر و در این شش ماه هم امیرالمومنین با ابوبکر بیعت نکرد. اگر واقعا به نفع ابوبکر کنار رفته بود دیگه لم یکن یبای تلک الاشهر معنا نداره شش ماه بیعت نکرده باشه. و بعد از او هم حالا عبارتی است که این آقایان دارن که شیعه این رو قبول ندارد، آقای برای شما عرض کنم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، ایشون صراحتا میگه والذی علیه محقق الشیعه لم یبای علی ساعتون قد، کتاب الفصول المختاره صفحه 83 و 84. خب در اینجا هم امیرالمومنین وقتی میخواد بیعت بکنه میگه ولکنک استبددت علینا بالامر، جناب ابوبکر تو در حق امر خلافت در حق ما استبداد کردی. خب دیگه کسی که به نفع کسی برای شما عرض کنم کنار رفته باشه این معنا ندارد که به این شکلی بخواد انجام بده. اما اون عزیزمون که روایت رو برای شما عرض کنم آمدن گفتن که جناب ابوبکر میگه من یک شیطانی دارم و این شیطان منو اذیتم میکنه، اینها این هم کلن مشخص هست بر این که
خلیفه دوم یا
اول خلیفه اول. این هم باز اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن، اینجا باز مفصل اینجا آمده بر این که جناب ابوبکر اعلام میکنه بر اینکه من شیطانی دارم، این شیطان متعرض من میشه. این دیگه عبارتی است که خود آقای برای شما عرض کنم ابن عبدالرزاق در مصنفشون داره. عزیزان اگر یک لحظه مانیتور من رو دقت بکنن اینجا دیگه کاملا مشخصه، میگه عبدالرزاق صنعانی نقل میکنه که ابوبکر صدیق خطبه خواند و گفت بر این که ای کاش یک کسی بود خلاصه به جای من بر شما خلافت می کرد و من کنار می رفتم. فتظنون انی اعمل فیکم سنت رسول الله، آی مردم شما گمان می کنید من سنت پیغمبر رو در میان شما میخوام پیاده کنم. اینم در رابطه با بحث کتاب الله و سنتی به دردمون میخوره.
بله.
اذن لا اقوم لها، اصلا من توان این که سنت پیغمبر رو پیاده کنم ندارم. چرا؟ چون پیغمبر معصوم بود توسط وحی، ملکی او را یاری میکرد و به عکس من یک شیطانی دارم، این شیطان متعرض من میشه. دیدید من عصبانی شدم، از من کنار بروید که مبادا من خلاصه بیام برای شما عرض کنم با چنگم صورت شما را خراش وارد بکنم. خب این عبارتی است که جناب آقای عبدالرزاق صنعانی از علمای بزرگ اهل سنت در المصنف جلد 11 صفحه 336 آورده.
وقتمون تمام شده دیگه، اگه واقعا اگه خیلی بحث مهمی است در حد یک دقیقه لطف کنید، و الا دیگه دوستان عزیز ما میگن دیگه هیچ وقتی نداره.
البته من همین یعترینی رو فقط میخوام دوستان عزیز به قرآن مراجعه کنن، این نقول الا اعتراک بعض آلهتنا به سوئین، ببینن اونجا آقایان در رابطه با اعتراک معنای یعتری و اعتراک هر دو یکیه، یا لا اعتر فی ابشارکم مراجعه کنن بر اینکه کتابهای مثل برای شما عرض کنم تاج العروس و امثال این، ببینن که مراد از این لا اعتر فی ابشارکم یعنی با چنگ پوست صورت شما را نخراشم. خب این تعبیر است که آقایان خودشون نقل کردن.
خیلی ممنون. دعا بفرمایید که حسن ختام برنامه های ما دعای حضرت علی است. شب جمعه که شب ماه شعبان هم هست، انشاءالله دعا مستجاب.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، بویژه به آبروی مولودین این ماه، امام حسین، امام سجاد، آقا قمر بنی هاشم، آقا ولی از ارواحنا فدا، به این بزرگواران سوگند می دهیم خدایا اگر عیدی برای ما در نظر گرفتی و حاجتی بناس برای ما در این ماه برآورده کنی، خدایا اولین حاجت ما را فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بده و ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده. خدایا قلب مقدسش از ما راضی بگردان و ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار بساز. خدایا بر تمام بیماران لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقا از این فرصتی که در اختیار ما و بیننده عزیز قرار دادید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. امیدواریم که برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه را دیدن سپاسگزاری می‌کنیم. ان شاء الله تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. اللهم عجل لولیک الفرج. التماس دعا.
علی ای شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را به بهانه گدایی، طلبم تو را زهردن به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فرهم.